رادیو نینا، صدای آزاد خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، وقتتون بخیر. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. دو موضوع رو برای برنامه امشب در نظر گرفتیم. تصویب قانون اساسی جدید در تونس موضوع اول برنامه من خواهد بود و موضوع دوم اعتراضات کارگری و اعتصاب کارگران معدن چادرلو که موضوع دوممونه و در موردش بحث خواهیم کرد. این موضوعات رو با سریا شهابی در میون می‌ذاریم. از قانون اساسی جدید تونس شروع می‌کنیم. بعد از 3 سال از انقلاب مردم تونس، چند روز پیش قانون اساسی تازه تونس به تصویب مجلس مؤسسان و پارلمان این کشور رسید. آیا این قانون جدید با قانون اساسی قبلی تفاوتی داره؟ آیا هنوز دین و مذهب با قانون اساسی آمیخته است؟ آیا حقوق فردی شهروندان و حق و حقوق زنان در این قانون اساسی تغییری کرده؟ سریا شهابی، من از اینجا شروع میکنم. قبل هر چی خوش آمد میگم بهتون و سوال اولم رو اینطوری شروع میکنم که آیا میتوان تصویب این قانون جدید رو دستاورد و موفقیت در تونس و کلا در کشورهای عربی قلمدار کرد؟ شما در لابلای حرفاتون میتونید به سوالات جزئی که من مطرح کردم جواب بدید. اگه جواب سوالی از قلم افتاد من بهتون یادآوری میکنم. بفرمایید.
خیلی متشکر. به نظر من بی تردید یه پیشروی مهم توی خاورمیانه. ببینید، قانون برایند فشار جنبش هاست، فشار جنبش های اجتماعی، فشار جنبش های طبقاتیه. این که توی قانون اساسی تونس حق بی خدایی به عنوان حق به رسمیت شناخته شده، یه ضربه بزرگی به مذهب به طور کلی و اسلام به خصوص هست توی خاورمیانه و توی رابطه جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های طبقاتی توی تونس. تونس تاریخاً قانون اساسیش و کلاً مناسباتش از نظر روبنای سیاسی متمدن‌ترین کشور به اصطلاح و سکولارترین کشور خاورمیانه بوده. ارسی با وجود اینکه گفته میشه که به اصطلاح از نظر آمار مردمش بخش زیادیش به اسلام اعتقاد دارن، ولی ارثیه برابر زن و مرد داشتن و زن و مرد از حقوق خیلی خیلی جهات از نظر قانونی حقوق برابر داشتن. اینکه عملا چقدر تو جامعه حقوق برابر دارن و مکانیزم‌های دیگه هست، این رو در موردش سوال نمی‌کنم. تا اونجایی که به قانون مربوط میشه، قانون اساسی تونس قبل از انقلاب قانون اساسی یکی از سکولارترین قوانین اساسی توی خاورمیانه بود و شاید تنها کشوری بود که به اصطلاح تو سطح قانون برابری زن و مرد رو به رسمیت شناخته بود. میگم مستقل از اینکه توی جامعه این چه ابعادی داشت. منتها بعد از انقلاب تونس پیشروی جریان اسلامی و به قول خودشون اسلامگرایان اینا و شرکت حزب اسلامی النهضه توی دولت و دست بالا پیدا کردنش توی دولت یه تحرکات اسلامی رو دامن زده بود و ارتجاع اسلامی از پایین و از بالا به دستاوردهای جنبش سکولار تعرض کرده بود و از جمله توی قانون اساسی میخواستن بیارن که زن تابع مرده و یه چیزای اینطوری. که به هر حال با اعتراضات وسیعی که تو تونس شد، حزب به اصطلاح اون ائتلافی که جریان اسلامگرا تو رأسش بود سازش کرد و عقب نشست و کنار کشید و قانون اساسی این رو به رسمیت شناخت که بی خدایان، آزادی بی خدایی داریم توی قانون اساسی تونس. و این با رأی بسیار بالایی، 200 نفر رأی مثبت دادن تو پارلمان، 12 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 نفر رأی ممتنع دادن. به هر حال این فشار جنبش ترقی خواهی، جنبش سوسیالیستی، جنبش کارگری، جنبش آزادی خواهان، برابری طلبان، زن و مرد به هر شکل خودشون نشون داده که این باعث شده عقب جریان ارتجاع مذهبی رو، ارتجاع اسلامی رو عقب بزنه و این ضربه بزرگی هست به مذهب به طور کلی و اسلام توی خاورمیانه. اما اینکه این دستاورد چقدر بمونه، و عملا این به اصطلاح جدال گرایشات اجتماعی، جدال جنبش‌های اجتماعی و گرایشات مختلف سیاسی به کجا بکشه، تقابل جدال طبقات مختلف به کجا بکشه، این به هر حال تابع فاکتورهای دیگه ای هست. این یکی از پیشروی‌های انقلاب مصر، ببخشید انقلاب تونسه، که به هر حال تحلیل‌های متفاوتی میکنن ازش که آیا دلیلش این هستش که توی مصر مرسی پایین کشیده شد توسط ارتش و این درسی داد به اسلامگرایان، و آیا تحرکات سلفی ها و القاعده و اتفاقاتی که تو لیبی و سوریه داره میفته باعث شد که این عقب نشینی تحمیل بشه به جریان اسلامی. این فاکتورها مطرح مونتا مهمتر و مهمتر از هر فاکتوری این هستش که برخلاف مصر توی تونس مسئله قدرت سیاسی بلا فاصله به سرانجام نرسید. مسئله قدرت سیاسی به سرانجام نرسید در نتیجه فشار از پایین، فشار جنبش‌های ترقی‌خواهی، فشار جنبش‌های طبقاتی از پایین میتونست بالا رو تغییر بده. اسلامی‌ها عقب نشستن، تأثیر اتفاقاتی که توی مصر بود هست، ولی مهمترین فاکتورش این هستش که بعد از سرنگونی بن علی صندوق رأی گذاشته نشده بود و دولتی که تشکیل شده بود دولت در اومده از به اصطلاح صندوق‌های آرا نبود، دولتی بود که پارلمان انتخاب کرده بود، در نتیجه متکی نبود از نظر ایدئولوژیکی، از نظر به اصطلاح قانونی متکی نبود به آرای مردم. میخوام به نقش این صندوق انتخابات و این فیصله دادن قدرت سیاسی رو توسط صندوق‌های انتخابات اینجا نشون بدم که عدم وجود این فاکتور بسیار بسیار مخرب باعث شد که جنبش ترقی خواهی، جنبش سوسیالیستی و جنبش آزادی خواهانه توی تونس بتونه به راحتی از نظر قانونی و از تو بالا پیشروی بکنه. این رو شما اگر توی تونس حزب النهضه رو داشتین که با توسط انتخابات به قدرت رسیده بود، به این سادگی نمیتونستید کنارش بزنید. در نتیجه موفقیتی که الگوی تونس داره در مقابل مصر این هستش که مسئله قدرت سیاسی به سرانجام نرسیده بود، هنوزم کشدار بود با وجود اینکه دولتی تشکیل شده بود، ولی این دولت خودش رو نماینده آراء داده شده توسط صندوق‌ها نمی‌دونست. مقایسه بکنید با روحانی، مقایسه بکنید با مرسی، کسایی که از صندوق‌های رأی به هر دلیلی بیرون آورده میشه و به مردم و به جامعه، جلوی مردم و جامعه میذارن و میگن این انتخاب شما هست، و دانش شما باید 4 سال منتظر بشید تا اینا هر لجنی میخوان به جامعه بپاشن و بعد از 4 سال شما باز دوباره بیاید با انتخابات تغییرش بدید. این مخربترین پکیجی هست، این مخربترین مکانیزمی هست که توی انقلابات خاورمیانه، که توی بهار عرب، توی مصر و توی کشورهایی که انقلابی ندارن و جنبش هایی برای تغییر هست، این مخربترین مکانیزمی هست که در مقابل اکثریت محروم جامعه میذارن و میگن برای تغییر شما باید از این مکانیزم ها استفاده کنید، که بلا فاصله صندوق رأی بذارن و شما یکی از تو این صندوق رأی در بیارید و اون هر و این نهایت آزادی هست که شما میخواید داشته باشید، اسمش هم دموکراسی هست. لیبی رو نگاه کنید، عراق رو نگاه بکنید، سوریه رو امروز نگاه بکنید، ولی عراق و لیبی به اصطلاح آزاد شدن و حکومت‌هاشون حکومت‌های انتخابیه و دموکراتیکه. روحانی هم همینطور به شما میگن این انتخاب شماست، مستقل از اینکه چطوری اسمشو در آوردن و چه بالاخره فاکتورهای اقتصادی سیاسی دخیل بوده، ولی این حربه ایدئولوژیک بورژوازی، این مکانیزم به شدت ریاکارانه و مخربی که در مقابل اکثریت محروم جامعه میذارن، در مقابل اکثریت محروم جامعه ایران گذاشتن و میگن روحانی حاصل انتخاب شماست و حاصل چیزی هستش که شما برای تغییر میخواستید و مرسی حاصل انتخاب شما و حاصل تغییری هست که شما میخواستید، این فاکتور در تونس نبود و این مهمترین شرایطی هستش که امکان پیشرویشو فراهم کردن. چی میخوام تاکید بزنم، اینکه تونس تحت از اتفاقات مصر تأثیر گرفت، اتفاقاتی که تو لیبی داره میفته و توی عراق و توی تونس تأثیر گرفت، ولی مهمترین شرایطی که این پیشروی رو فراهم کرد این بود که این مکانیزم صندوق انتخابات و تغییر قدرت ها توسط این پروسه انتخابات که خیلی تو ایران هم امروز مد شده که همه میخوان از طریق مدنی و از طریق انتخابات یه 15-16 سال آقای روحانی بمونه، 17-18 سال آقای خاتمی بمونه و 17 ماه کارگر حقوقش رو نگیره و رهبر کارگری رو دستگیر بکنن و زنا رو سر بدونن، این میگن نهایت انتخاب شما هست. و انقلاب تونس این به اصطلاح این مکانیزم رو خوشبختانه نداشت. به چه دلیل نداشت میشه در موردش صحبت کرد. بتونست پیشروی بکنه. حالا این پیشروی چقدر قابل تثبیته یا نه؟ این قابل
چالش هایی ببخشید تو حرفتون میزنم، این وقت زیادی نداریم. این پیشروی ها و موفقیتی رو که بهش اشاره کردی، آیا چالش هایی پیش پای این پیشروی میبینید شما؟
خیلی خیلی زیاد هست. این پیشروی مهم سیاسی هست، ولی سیاسیه. ما معضلات اقتصادی مهمی در تونس در جریان هست و جنبش‌های طبقاتی، جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های سیاسی پاسخ‌های خودشون رو میدن. و اگر که پاسخ مترقی و پاسخ انقلابی به مسائل اقتصادی انقلاب تونس داده نشده باشه، این پیشروی‌ها قابل پسگیریه. تعرض بعدی هر جریان ارتجاعی، اسلام ارتجاعی، ناسیونالیسم ارتجاعی، هر جریان ارتجاعی، ارتش، کودتا یا هر چیزی میتونه بیاد این پیشروی‌ها رو عقب بزنه. و این پیشروی اقتصادی فقط و فقط توسط یک جریان کمونیستی سوسیالیستی میتونه به دست بیاد. انقلاب تونس حضور یک حزب کمونیست کمونیسم طبقه کارگر رو میطلبه، حضور طبقه کارگر رو با آلترناتیو و راه حل‌های اقتصادیش میطلبه. همه در مورد مشکلات اقتصادی که این دستاوردها رو میتونه به خطر بندازه صحبت میکنن و تنها جریانی که پاسخ داره طبقه کارگر و با آلترناتیو سوسیالیسمش هست و با راه حل اقتصادیش برای حل معضلات اقتصادی. این چالش مهمترین چالشی هست که پیش پای انقلاب تونس هست و پیش پای انقلابیون در تونس و برای پیش بیاد. تا الان صحبت از این کردن که با اتحاد ملی تونستن به اصطلاح این دستاوردها رو به دست بیارن که اساساً با یک به اصطلاح یک همبستگی و یک اتحاد عمومی بوده که جریان که ارتجاع اسلامی رو ارتجاع مذهبی رو عقب زدن. ولی از این به بعد با یک راه حل شفاف سوسیالیستی میشه این پیشروی ها رو تثبیت کرد، نه در عرصه سیاست بلکه در عرصه اقتصاد، بتونه تونس رو به یک جامعه مرفه برابر برای همه تبدیل بکنه. در غیر این صورت تندپیچ های زیادی پیش پای انقلاب تونس هست.
مرسی سریا شهابی. اگه اجازه بدی یه استراحت خیلی کوتاه خواهیم داشت و به بخش دوم برنامه می‌پردازیم.
خواهش میکنم. حتما.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به بخش دوم برنامه‌مون که در رابطه با اعتراضات کارگری و اعتصاب کارگران معدن چادرمیو است می‌پردازیم. حزب حکمتی اطلاعیه‌ای رو در این رابطه صادر کرده که قبل از اینکه من سوالاتی رو با سریا شهابی در میون بذارم، این اطلاعیه رو برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. سهم کارگران از دولت اعتدال. اعتصاب کارگران معدن چادرمیو یک تجربه و یک پیشروی دیگر. معدن سنگ‌آهن چادرملو در حاشیه کویر مرکزی و کویر لود در فاصله 180 کیلومتری از قرار دارد. در این شرکت پیمانکاری معدن بیش از 3000 کارگر کار می‌کنند. تولید سالانه کنسانتره آهن این معدن 5 تا 8 میلیون تن است که به فولادسازی‌های مبارکه و خوزستان منتقل می‌گردد. 3000 کارگر معدن چادرملو از آذر ماه امسال در اعتراض به دستمزدهای کم و اخراج نمایندهشان برخواستند. دور اول اعتصاب کارگران با وعده‌های کارفرما و اداره کار مبنی بر رسیدگی به مسئله اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران و بررسی مطالبات صنفیشان پس از 3 روز توقف کار در اواسط آذر ماه پایان یافت. بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس در آذر ماه اخراج و اکنون علی‌رغم شکایت او و اعتراض همکارانش، اداره کار اردکان اخراج او را تایید کرده است. در پی این تصمیم و در اعتراض به پیمانکار و اداره کار، مجدداً 3000 کارگر معدن از روز سه‌شنبه 8 بهمن تا پنج‌شنبه 10 بهمن اعتراض کرده است. تا کارگران اعتصابی خواستار بازگشت به کار دبیر انجمن هستند. به دنبال شکایت مدیر عامل شرکت سنگاهن چادرملو، پلیس 24 نفر از کارگران اعتصابی را که اکثرا نمایندگان کارگران هستند بازداشت کرده است. این کارگران متهم به سازماندهی اعتراض علیه اخراج دبیر انجمن خود هستند. احمد کمالی فرماندار اردکان اعتصاب کارگران را نتیجه تحریک عده محدودی دانسته و تهدید کرده است که توقف تولید در یک مجموعه 3000 نفری قابل قبول نیست. این نوکر سرمایه‌داران مدعی شده است که حقوق کارگران معدن از حقوق مسئولان دولتی بیشتر است. بازداشت کارگران اعتصابی و نمایندگانشان در حالی صورت می‌گیرد که همین هفته قبل بود که نماینده اتحادیه کارفرمایان در یک شبه تلویزیونی کانال یک جمهوری اسلامی گفت ما جنگ کار و سرمایه نداریم. اعتصاب مجدد 3000 کارگر معدن چادرملو، تجمع و حرکت اعتراضی کارگران قند و تصفیه شکر اهواز در اولین سفر روحانی به خوزستان، اخراج 600 کارگر معدن مرمر چاه مرغی بزرگترین معدن سنگ مرمر آسیا، هشدار وزیر کار درباره جمعیت 10 میلیونی بیکاران، اعتراض کارگران شهرداری اردبیل به عدم پرداخت حقوقشان توسط پیمانکاران، بدهی 10 میلیارد تومانی پتروشیمی حکمتانه به کارگران بابت حقوقهای معوقه، گزارش صندوق بین المللی پول در مورد افزایش نرخ بیکاری در دوره روحانی، افزایش بیش از دو برابری حوادث ناشی از کار در سال جاری و ده ها اعتراض و اعتصاب کارگری در همین مدت کوتاه دولت اعتدال روحانی نشانه جنگ دائمی کار و سرمایه است. جنگ مداوم طبقه کارگر و سرمایه داران و دولت‌های بورژوایی اصلاحات و سبز و سیاه و اعتدالشان. در میان هواهوی تبلیغاتی دولت اعتدال و دمتکان دادن بقایای شرمگین جنبش سبز و شخصیت‌ها و سیاستمداران و میدیای نوکر و تبلیغات میدیای بورژوازی جهانی در خدمت این دولت، اما مبارزه طبقاتی کارگران و سرمایه داران خبر بدی برای بورژوازی حاکم ایران است. برخلاف ادعای بیشرمانی فرماندار اردکان که کارگران معدن بیش از مسئولان دولتی حقوق می‌گیرند، اعتصابات کارگری در ماه‌های اخیر نشان داده است که سهم کارگران در دولت اعتدال همچنان اخراج، بی‌حقوقی، حقوق‌های پرداخت نشده، قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی در شرکت‌های پیمانکاری، توانه محیط کار و مبارزه طبقه کارگر علیه این بی‌حقوقی محض است. اعتصاب 3000 کارگر معدن با خواست بازگشت به کار نماینده و دبیر انجمن صنفیشان نشانه آگاهی بالا و اتحاد محکم کارگران و یک پیشروی دیگر در جنبش طبقه کارگر است. کارگرانی که مصممند از رهبران و نمایندگانشان مثل مردمک چشم حفاظت کنند. این خبر خوبی برای کل طبقه کارگر ایران و خبر شومی برای بورژوازی و دولت اعتدالشان است. این تجربه دیگری از اتحاد و همبستگی و همسرنوشتی طبقاتی است. تجربه ای که باید گرامی داشته شود و مورد حمایت کل طبقه کارگر در مراکز بزرگ صنعتی ایران قرار گیرد. خواست بازگشت به کار مدیر انجمن صنفی کارگران معدن و آزادی نمایندگان کارگران اعتصابی خواست فوری کل طبقه کارگر است. پیروزی در جنگ کار و سرمایه تنها در نتیجه اتحاد طبقاتی کل صفوف طبقه کارگر و اتحاد رهبران نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری میسر است. دست کارگران مدن چادرمی و رهبران و نمایندگانشان با باید فشار. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. 11 بهمن 1392. شنوندگان عزیز، اطلاعیه حزب حکمتی است در رابطه با اعتصاب کارگران مدن چادرمی برای شما عزیزان خوندم. سریا شهابی رو همچنان با خودمون داریم و در این رابطه و در رابطه با کلن اعتراضات کارگری در بعد از سرکار آمدن روحانی سوالاتی رو با ایشون مطرح خواهیم کرد. سریا شهابی، مجددا خوش آمد میگم بهتون به برنامه و شما این اعتراضات و اعتصابات کارگری رو کجای این وضعیت اقتصادی به اصطلاح دولت اعتدال قرار میدید یا میدونید و یا اصلا چه رابطه ای اینا با هم، این دو مسئله با هم دارن؟ بفرمایید.
خیلی متشکر. اعتراضات اخیر کارگری و سرکوب ها و دستگیری ها و تهدید ها بی‌تردید ارتباط مستقیمی به وضعیت اقتصادی و مشکلات آقای روحانی داره. مرکز و محور امنیت داخلی کارگره. معلوم شد که همه تشریفات در مورد امنیت داخلی و دشمن خارجی و یه روز صدام و یه روز شیطان بزرگ آمریکا و یه روز اسرائیل و اینا همه الان تمرکز کرده و فشرده شده در کلمه کارگر و این پرده ها کنار رفته. الان پرده ریا، پرده فریب، پرده تعارفات گذشته کنار رفته و همه صراحتا حرف میزنن در مورد اینکه سرمایه گذاری تو ایران مشکلاتش چی هست، مشکلات آقای روحانی چی هست، مشکلات سرمایه گذاری خارجی و داخلی چی هست و هر کسی، هر کدوم از بازیگران صحنه با چه زبونی دارن حرف میزنن. ببینید، ما چند وقت پیش وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو داشتیم که پیام آقای روحانی رو ایشون بردن توی نشستی با بازرگانان و به اصطلاح کارآفرینان آذربایجان شرقی صحبت کردن و گفتن وجود اندیشه های سوسیالیستی و نفرت از سرمایه مشکل ماست و اسلام برای سرمایه سقفی تعیین نکرده است. وزیر اطلاعات میره با بازرگانا صحبت میکنه و کارآفرینا صحبت میکنه، بهشون میگه ما مشکلات شما رو درک میکنیم، ما هستیم در خدمت. این یه بچه قضیه است. معلوم شد که وزارت اطلاعات نقشش چیه، وزارت اطلاعات برای چه امری تا امروز به اصطلاح انواع اقسام لباس های فریبکارانه تنش کرده بودن. و ما خبر بازداشت 24 تا از کارگرای اعتصابی معدن رو داشتیم، شما خبرش رو خوندین که جرمشون این هستش که تحریک کردن به اعتصاب به خاطر اینکه نماینده انجمنشون دستگیر شده. کارفرما که خودشون الان بهش میگن کارآفرین، دوست ندارن مسئله اسم کار و کارگر و سرمایه بیاد. کارفرما میتونه هر موقع میخواد کلید تولید بخوابونه، کارگر بیرون کنه، به کسی هم احتیاج نداره، پشت درای بسته صبح تا شب توطئه میچینن که چطوری دستمزد کارگر بیارن پایین، چطوری بیکارش بکنن و چطوری بیشتر از کارگرای زاکروسو که 7 ماه حقوقشو ندادن حقوقاشو بتونن با چه برنامه‌ها و توطئه‌های طولانی‌تر بکنن. کارگری که میگه من نمیخوام کار کنم به خاطر اینکه نماینده انجمن رو گرفتید، به جرم تحریک برای اعتصاب که توی مجتمع 3000 نفره اعتصاب قابل قبول نیست، دستگیرش میکنن. میخوام بگم که اقتصاد ایران و امنیت سرمایه به موقعیت کارگر گره خورده. امروز از وزیر اطلاعات اینو میگه، آقای روحانی اینو میگه، تحلیلگران اقتصادی، استاد اقتصاد توی فرانسه، مشاورین و مدیران اقتصاد تو ایران و انواع اقسام دانش آموختگان این مدرسه اقتصاد و اون مدرسه اقتصاد همه دارن در مورد این صحبت میکنن که امنیت سرمایه باید تامین بشه و سرمایه گذاری بشه در ایران، سرمایه گذاری داخلی و خارجی. و آقای روحانی برای این اومده، مذاکره با غرب برای این هستش. و حتی اتفاقا یکی از این تحلیل‌های اخیر داره میگه که بسیار بسیار بعد از اینکه خمینی اراجیفی گفت که اصلا خدا کارگر نداریم و همه با هم یه جوری هستیم و اصلا اتم هم کارگر بود و خدا هم کارگر بود، الان باز برگشتن سر اینکه ما کارگر نداریم، کارآفرین داریم. کارآفرینان هم کسایی هستن که خطر میکنن، سرمایه‌شون رو به خطر میذارن، کار ایجاد میکنن، یه دیگه مثلا میان کار میکنن. اینا سعی میکنن که این کنار رفتن پرده ها رو که توی جامعه ایران اکثریت محروم جامعه ایران طبقه کارگری هست که آماده است و مهمترین عامل اقتصاد ایرانه و قوی ترین عامل اقتصاد ایرانه و بدون این فاکتور نه اقتصاد و نه تولید و نه رشد معنی نداره، این رو با کلاه گنده بزنن سرش بگن که شما کارکن هستید و ایشون هم کارآفرین هستن که میخوان بیان شما رو استثمار بکنن. این پرده ها کنار رفته، میخوان بپوشوننش، منتها همشون شال و کلاه کردن، همشون حاضر به یراق اعلام میکنن که ما باید امنیت سرمایه رو تامین بکنیم. امنیت سرمایه نه مسئله اسرائیل، نه مسئله آمریکاست، نه مسئله خطر استکبار جهانیه، خطر اعتراضات کارگریه، همون خطر کارگر. 3000 کارگری هستش که دیگه قبول نمیکنن، کارگر ایران قبول نمیکنه. اون خوشبینی و امید برای این هستش که من دیگه بیشتر از 7 ماه حقوق معوقمو نمیدین، قبول نمیکنم. کارگران زاکروس رو داشتید و یا اینکه حق ندارید رئیس رفیق دبیر انجمن من رو بگیرید و اعتصاب کردن که ازش حفاظت کنن. این اون چیزی هستش که آینده سرمایه‌گذاری در ایران رو به خطر میندازه و آقای روحانی یه جوری ایفای نقش میکنه، وزیر اطلاعات یه کاری داره میکنه، تحلیلگران رادیو فردا و بی بی سی و دویچه وله و اتحادیه اروپا یه جور دارن براش پروپاگاند میکنن، یک کدومشون بالاخره به معصوم ابتکار یه جایزه میدن که ایشون خیلی خیلی شخصیت مهمیه، محیط زیست رو جوکه محیط زیست رو بالاخره متناسب با ایران یه کارایی کرده بشه، جایزه بدیم که زیر و بار پر دولتش رو بگیریم از نظر بین المللی. و صحبت از این میکنه آقای روحانی میتونه این امنیت رو فراهم بکنه. این سوال بزرگ و بزرگترین چالشی هستش که در مورد اقتصاد ایران و امنیت ایران قرار گرفته، که طبقه کارگر ایران نشون میده که سکوت نخواهد کرد و قبول نمیکنه که دور دولت اعتدال و دولت امید و همه با هم گل و بلبلی باعث بشه که کارگر 7 ماه حقوق نگیره. 20% کارگرای تهران میگن بیکارن، صحبت از این هست که 200,000 نفر این دوره بیکار شدن و گشنگی بکشن، چرا که جیب سرمایه‌داران پر بشه و اینایی که اسمشون رو گذاشتن کارآفرین که هنرشون این هستش که پول جمع کردن از زحمتی که کارگر کشیده، اینا جیباشون پرتر بشه و کارگر فقیر بشه. میخوام بگم که الان همه دارن به صراحت در مورد مشکلات اقتصادی ایران حرف میزنن و امنیتی که احتیاج هست و اون نیرو که این امنیت رو به خطر میندازه کارگرایی هستن که تو معدن اعتصاب میکنن، از انجام از دستگیری اعتراض میکنن به دستگیری نمایندشون و حرکت بسیار بسیار شکوهمندی رو به راه میندازن و کارگرایی هستش که قبول نمیکنن که بیشتر از این محرومیت، گرسنگی و بیحقوقی بکشن به خاطر اینکه جیب قشر وسیع تری از مالتی میلیاردرهایی که اسم خودشونو گذاشتن کارآفرین، یه دستشون توی دست دولتی، یه دستشون هم توی دست وزارت اطلاعات، بیشتر از این از شیره جون کارگر ارتزاق بکنن. چالش های بزرگی پیش پای دولت روحانی، پیش پای روحانی پرده فریب و ریای دشمنان خارجی و استکبار جهانی و اسلام در خطر هست و مستضعفنایی همش کنار رفته، رو در رو دارن به زبون خودشون صحبت میکنن، از وزیر اطلاعاتش تا دادستانش تا شهردارش تا فرماندارش که دستور میده که کارگرها رو دستگیر بکنن به خاطر اینکه تحریک کردن به اعتصاب. میخوام بگم که این امنیتی که اینا آرزوشو میکنن در ایران انقلاب کرده ای که طبقه کارگرش یک بار با قدرت به میدون اومد و حکومتی رو پایین کشید و شکست خورد از این ارتجاع اسلامی، به این سادگی ها تأمین نمیشه. طبقه کارگر ایرانشون داده که بیشتر از این سکوت نمیکنه و اینها به کارگر ساکت و سرکوب شده و خاموش احتیاج دارن. روحانی یه جوری ایفای نقش میکنه این دار و دسته دگر اندیشان و کسایی که جامعه مدنی هستن و ساکت باشید و یه خورده وقت بدید و اینا هم یه جوری ایفای نقش میکنن، مجموعه شون عناصر یه پدیده هستن به اینکه کارگر رو میخوان ساکت بکنن. و مبارزات اخیری که توی کارگران معدن شد و اعتراضات هر روزه که تو جنبش کارگری داره نشون میده که این روند به این سادگی امکان پذیر نیست و طبقه کارگر ایران ساکت نیست.
مرسی سریا شهابی از توضیحاتتون.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادین.
شنوندگان عزیز، برنامه‌مون اینجا به پایان میرسه. مصاحبه‌مون با سریا شهابی بود در رابطه با اعتراضات کارگری و اعتراضات و اعتصاب کارگران معدن چادرنو و همچنین قانون تصویب قانون اساسی جدید در تونه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.